سلام عرض میکنم خدمت حضار ارجمند و اساتید گرامی و سپاسگزارم که تشریف آوردید. من سعی میکنم خیلی کوتاه، چون بعضی از حضار گرامی تشریف داشتن در جلسه اول بحث، فکر کنم اواخر شهریور ماه بود برگزار شد، ما تقریبا اون مبنای نظری کلانی که دنبال میکردیم در طرح نسبت سنجی مواجهه فروغی و تجدد رو بحث کردیم. امروز من میخوام متمرکز بشم روی سیر حکمت در اروپا، که از کتابایی که مشمول این تعریفی شده که برای کتابای کلاسیک برخی مطرح کردن. گفتن که کتابای کلاسیک کتابهایی هستن که همه ازش نام میبرن، بهش ارجاع میدن، ولی کسی نمیخونه اونا رو. یعنی مثلا همه ارجاع میدن که بالاخره این کتاب کلاسیکی هم هست، ولی کسی نمیخونه. این میشه تعریف کتاب کلاسیک. از فرهنگ عمومی من انتظاری ندارم از عامه مردم که سیر حکمت رو بخونن. البته انتظارم داشته باشیم انتظار بیوجهی نیست، چون متن خوشخانیه و اونقدر متن دشواری نیست که نشود خواند. ولی حداقل اینه که از دانشجویان فلسفه و نخبگان حوزه علوم انسانی این انتظار میره. جالبه، من یه بررسی کردم، البته با احترام به همه کسایی که کار کردن تو این حوزه، حدود 47 تا مقاله و کتابی که و بعضا سخنرانی که ارجاع دادن به فروغی را یه تحلیل محتوایی کردیم. معمولا به مشهورات فروغی ارجاع میدن، یعنی تقریبا این اتفاق رو میشه گفت که در مورد خیلی از اعلام و کتاب، اعلام به معنای اعلام واقعی، اعلام فرهنگی، اعلام علمی. البته این بلا سر هایدگر و هگل و مارکس و افلاطون و ارسطو هم میاد، یعنی مثلا چون راه دوری هم نریم، خود ما خیلی وقتا ارجاعاتی که میدیم بر اساس مشهوراته. مثلا طبقه بندی ارسطو از علوم رو هممون میگیم، ولی بالاخره نمیدونیم این بالاخره از کجا آمد، چی بود. و غلبه مشهورات گاهی باعث میشه که حق فکری فرهنگی اون متفکر یا اون کتاب ادا نشه. حالا این حق گذاری میتونه حتی انتقادی هم باشه، اشکال نداره، ولی به معنای شناختن موقعیت و مقامش در تفکر و فرهنگ ما هنوز نمیدونیم. بالاخره صرف نظر از شخصیت سیاسی محمد علی فروغی که در جای خودش قابل بحث و بنده هم توان و نه صلاحیت ورود به این بحث رو ندارم، چون واقعا نیاز داره به یه احاطه‌ای به تاریخ معاصر اگه بخوایم از مشهورات عبور کنیم. مشهور خب بالاخره یه چیزایی در مورد محمد علی فروغی هست. خب من آگاهانه به دلیل ناتوانی ورود به این بحث شخصیت سیاسی فروغی این بحث رو کنار میگذارم، متمرکز میشم روی شخصیت فلسفی فرهنگیش و اون رو هم دقیق‌تر میکنم، میام روی سیر حکمت میستم. یعنی نقطه اتکای من همین کتاب سیر حکمت در اروپاست. خیلی جالبه وقتی با بعضی از اساتید در مورد سیر حکمت صحبت میکردم، حتی اساتید فلسفه، میگفتن واقعا فروغی چنین چیزی گفته؟ امکان داره مثلا فروغی به چنین مسئله ورود پیدا کرده باشه؟ و نگاه‌هایی که خیلی دیگه فروغی را سعی می‌کردن یه موقعیتی بهش ببخشن، می‌گفتن به هر حال آغازگر یک راه بوده. یعنی می‌خواستن بگن که دیگه خیلی برای فروغی ما موقعیتی قائلیم، در حالی که به نظر می‌رسه هم روش بحث، هم ادب نفس، هم ادب درس، همه اینا اختزام می‌کنه که وقتی صحبت می‌کنیم از یک شخصیتی، از یک اندیشه، از یک جریانی، بریم در محضر متن بنشینیم، ببینیم که اجازه بدیم متن یه مقداری در واقع با ما صحبت کنه، ما تلاش کنیم بر اساس پیش‌دانسته‌هامون، پیش‌فهمامون مواجه بشیم با متن و ببینیم که بعد از این ملاقات با متن با چه آورده‌هایی میایم برمیگردیم. و من فکر می‌کنم بعضی نکات رو حالا در حد مطالعه ناچیزی که از قبل داشتم و اخیراً هم به دلیل تر هم یه مقداری متمرکزتر شدم، البته مثل هر مطالعه دیگه اینا قصه ورود پیدا میکنم، سعی میکنم بحثم رو کوتاه ارائه کنم که زمان برای بحث و گفتگو هم باشه. مثل همیشه توی صحبتم با چند تا نقل قول آغاز میکنم. این جمله تکراری را تکرار میکنن، در تکرارش شاید فایده باشه. بعضی از نقل قول ها نقل قول نیستند، بازنمایی میکنن یک عالمی را، یعنی عالم به معنای عالمی که در فلسفه معاصر مطرحه. حکایت میکنند از گفت وجود در زبان نسل و عصر و فرهنگی که نشسته و خانه کرده و در واقع جلوه هاش را میشه در ادبیات و فلسفه و فرهنگ دید. مثلا این که از هایدگر نقل میکنند که زبان خانه وجود است، شاید یک فهم ناقصش در حد بنده این باشه که به هر حال سیر حکمت در اروپا گفت وجود فرهنگی تاریخی ما و مواجهه ما با غرب در زبان فروغی و در سیر حکمت که به هر حال با همه افت و خیزاش در سیر حکمت فرمیشن پیدا کرده، صورتبندی پیدا کرده، دفرمیشن آف هیستوریکال ورد، این صورتبندی جهان تاریخی ما در این مواجهه، در مواجهه با غرب در کتاب سیر حکمت. نقل قول اول از افلاطون هست. هر کس از فلسفه صحبت میکنه به هر حال باید به لحاظ متدیک، باید روشی به سرآغاز ها مراجعه کنه، ببینه در اونجا چه اتفاقای افتاده. به اشاره آقای دکتر مصلح که اخیراً صحبتی داشتن در همین پژوهشگاه، من البته حضور نداشتم ولی شنیدم و استفاده کردم، نامه هفتم افلاطون نامه مهمی است در مجموع آثار. از این منظری که میخوام امروز بحث کنم، یه قطعه از نامه هفتم افلاطون که در دوره آثار افلاطون جلد سوم ترجمه مرحوم محمد حسن لطفی خوارزمی 1180 صفحه 1845 آورده. افلاطون میگوید که برای اینکه حق فلسفه را ادا کرده باشم فاش میگویم که تنها فلسفه میتواند زندگی خصوصی و اجتماعی آدمیان را سامان بخشد. از این رو آدمیان هنگامی که از بدبختی رهایی از این رو آدمیان هنگامی از بدبختی رهایی خواهند یافت که یا فیلسوفان اصیل و راستین زمامدار جامعه شوند، همون ایده فیلسوف شاه فیلسوفر کینگ، یا کسانی که زمام امور جامعه را به دست دارند به لطف الهی به فلسفه روی آورند و در آن به اندازه کافی تعمق کنند. در همون نامه هفتم یک نهیب و یک تلنگری میزنه افلاطون، میگه که درباره نویسندگانی که چه امروز و چه در آینده ادعا کنند که از مطلب اصلی فلسفه من چیزی میدانند، اما از این که بگویند آن را از دهان من شنیدند یا از دیگران آموختند یا خود به تحصیل آن نائل گردیدند، فاش میگویم که آنان بنا به عقیده‌ای که من درباره فلسفه دارم از فلسفه کوچکترین خبری ندارند. در مورد آن مطالب اصلی هیچ گونه نوشته‌ای از من در وجود نیامده است و در آینده نیز وجود پیدا نخواهد کرد، زیرا اینجا آن مطالب مانند دیگر مطالب علمی نیست که به وسیله اصطلاحات و الفاظ عادی بتوان تشریح کرد و بیان نمود، بلکه فقط در نتیجه بحث و مذاکره متوالی درباره آنها و در پرتو همکاری درونی و معنوی یک باره آن ایده مانند آتشی که از جرقه پدیدار می شود در درون آدمی روشن می گردد و آنگاه راه خود را باز می کند و توسعه می‌یابد. کسی که با موضوعات ابدی فلسفی قرابتی جبلی ندارد، نه سرعت انتقال می‌تواند در این راه به او یاری کند و نه حافظه قوی، زیرا فلسفه هرگز نمی‌تواند در روحی که با او بیگانه است جوانه بزند و رشد کند. به ترتیب دو پاراگراف اخیر صفحه 1863 و 1866 از جلد 3. عبارت دوم از مولانا جلال الدین هست در کتاب فیه مافی. یکی پیش مولانا سلطان العارفین شمس الدین تبریزی قدس الله سره گفت که من به دلیل قاطع هستی خدا را ثابت کردم. اومد و خبر داد که من به دلیل قاطع خدا را ثابت کردم. بامداد مولانا سلطان العارفین فرمود که دوش ملائکه آمده بودند و آن مرد را دعا می کردند که الحمدلله خدای ما را ثابت کرد، خداش عمر داد، در حق عالمیان تقصیر نکرد. حالا از اینجا به بعد مولانا، بنده این واژه را در مقامی نیستم که به کار برم، مولانا میتونه: ای مردک، خدا ثابت است، اثبات او را دلیلی می نباید. اگر کاری میکنی خود را به مرتبه و مقامی پیش او ثابت کن، وگرنه او بی دلیل ثابت است. و این من شیئن الا یسبحه بحمده که گزیده فی مافی را من به انتخاب استاد محمد علی موحد، نشر سخن 75 صفحه 79 با عنوان زیبای استرلاب حق از اونجا نقل قول کرد، که اونجا یه عبارتی هم از خود مولاناست که آدمی استرلاب حق است. خب، نقل قول سوم از ملا صدرا شیرازی است. من به ترتیب تاریخی هم اومدم دیگه، از افلاطون، بعد مولانا، بعد ملا صدرا. ملا صدرا در تل ملا صدرا خب قرن 11 هجری و معاصر دکارت هست، دکارتی که یعنی قرن 17 میلادی، که فروغی میگوید که سیر حکمت مقدمه برای فهم دکارت، که منظورش از مقدمه فهم دکارت مقدمه فهم دنیای جدید هست دیگه، همونجور که خودش گفت. ملا صدرا که مقامش در عالم اسلام مشخصه، در تعلیقه‌ای که بر مقاله ششم الهیات شفا داره، خب دوستان میدونن مقاله ششم الهیات شفا شاید بشه گفت دشوارترین مقاله است، یعنی در مقالاتی که در الهیات شفا، چون بحث علل اربعه است، نوآوری‌های فیلسوفان مسلمان هم در بحث علل هست دیگه، بهتر میدونید که حالا به نوعی در نمط چهارم اشارات هم هست که اونجا میگن یکی از نوآوری‌های بنیادین ابن سیناست و تحول فلسفه یونانی. تعلیقی داره ملا صدرا بر این مقاله ششم، صفحه 256 چاپ سنگی. من البته چاپ سنگی رو نخوندم، من به نقل از یادنامه مرحوم علامه طباطبایی میگم، من چاپ‌های دیجیتالم فرصت نمیشه خیلی‌هاشو بخونم، چه برسه چاپ سنگی، بنابراین من فضلی از اون جهت ندارم. در اونجا میگوید که عبارت زیباست، یعنی عبارت قابل تأمله، میگه که ملا صدرا میگه، نقل میکنه یه نظری رو در مورد ابن سینا و اینکه چرا ورود پیدا کرده به بحث طبیعت. یکی از نقدهای ملا صدرا به ابن سینا همیشه این بود که چرا تو با این استعدادت وارد طبیعیات شدی، تو باید همه قوات رو متمرکز میکردی توی الهیات. کما هو ابن سینا، کما هو عادت و نافی کتاب الکبیر المسمى بالاسفار، میگه اتفاقا باید میومدی مشی ما رو میکردی در کتاب کبیرمون که اسمش اسفاره، اسفار اربعه است، کلها فی الالهیات، که کل این کتاب در حوزه الهیاته، یعنی نه فقط این راه، بلکه ابن سینا تو هم در اون سیری که داشتی در اون مقطع تمدن اسلامی، کاش که فراتر، ملامت میکنه چرا نپرداختی به الهیات. این هم نقل قوله ملا صدرا. پس یک تلقی از فلسفه رو از افلاطون داشتیم، یک تلقی از فلسفه رو از مولانا داشتیم، یک تلقی از فلسفه رو از صدرالدین شیرازی. دو تا نقل قول دیگه هست، من تمامش میکنم نقل قولا رو، چون خطاب سلام علیکم یه نهیبی هست، خدا حفظ کنه استاد بزرگوار ما استاد دکتر محسن جهانگیری را که استاد عرفان و کلام هم هستن، ما درسی رو داشتیم خدمت ایشون تحت عنوان عرفان چهار واحدی کارشناسی. ایشون همیشه اینا از ابن عربی نقل می‌کردن که می‌گفتن ابن عربی تو معرفت شناسیش میگه هی نگید قال فلان قال فلان، بگید خودتون چی میگید، یا من از فلانی شنیدم، من از فلان شده، من از حق شنیدم. با تکریم و احترام به این بزرگان، ما فعلا در مرحله نقل قول هستیم، یعنی فعلا تا اطلاع ثانوی که برسیم به شاید تأمل و تفکر، مجبوریم با نقل قول ها، ولی نقل قول ها انشاءالله بیهوده نخواهد بود، کنار هم که بذارید با بحث فروغی شاید به نتایجی برسیم. نقد قول بعدی به ترتیب تاریخی روایت خواهر ویتگنشتاین هست، هرمین ویتگنشتاین یا هرماین ویتگنشتاین، من نمیدونم تلفظ صحیحش چیه، خواهر ویتگنشتاین نقل میکنه، این رو به نقل از کتاب دریای ایمان میگم که آقای کامشاد ترجمه کرده، طرح نو صفحه 194، میگوید که زمانی از زندگی انانگسیخته برادر خود، یعنی ویتگنشتاین، خواهر ویتگنشتاین انتقاد میکنه. این چه وضعیتیه شما داری آقای ویتگنشتاین؟ خب میدونید که ویتگنشتاین در فلسفه دین، مخصوصا فلسفه دین قرن 20، یکی از قله هاست، یعنی کسایی که توزیع فلسفه دین و نسبت دین و فلسفه بحث میکنن، یکی از قله ها ویتگنشتاینه. چه ویتگنشتاین اول، چه ویتگنشتاین دوم. این خانم دکتر عطیه زندیه که کتاب ویتگنشتاین و باور دینی را نوشتن، اونجا به خوبی این دوتا فلسفه دین مستخرج از دو مرحله فکری ویتگنشتاین را توضیح دادن. بنده هم یه مطلبی در موردش نوشتم با عنوان دو فلسفه دین ویتگنشتاین. خواهر ویتگنشتاین گله میکنه از ویتگنشتاین، از زندگی انانگسیختش، و میگه، این به نقل از دریای ایمان، میگم زمانی از زندگی انانگسیخته برادر خود انتقاد کرد. برادر که ویتگنشتاین باشه، نگاهی به او انداخت و گفت: تو مانند کسی هستی که داخل اتاق نشسته و میبیند که آدمی در خارج تلو تلو میخورد. از اینجا ما داریم نگاه میکنیم، اون بیرون یه نفر داره تلو تلو میخوره و رفتار او را عجیب میپندارد. از اینجا عجب چی کار داره میکنه؟ غافل از این که بیرون طوفان است و آن شخص نمیتواند در جای خیش بیستد، که این پاسخه که ویتگنشتاین میده به خواهرش که قصه تلو تلو خوردن یک وجودیه که در طلب معناست و در اتمسفر و فضای فکری دینی قرن 20 داره تلو تلو میخوره و تنفس میکنه. و آخرین نقل قول که وارد بحثمون بشیم از خود فروغیست در کتاب سیر حکمت. من از خود کتاب میخونم که یه مقداری هم کتاب رو خونده باشیم. در صفحه، در جلد اول، میدونید این کتاب فروغی سه جلد در یک مجلده. جلد اول 1310 منتشر شده. هنوز نگاه کنید آقای دکتر، واقعا 1310 کسی بیاد کتاب سیر حکمت رو بنویسه. جلد دوم 1318 که این وسطش میشه تقریبا، و جلد سوم 1320. در جلد اول صفحه 186 از این چاپی که انتشارات کتاب فروشی زوار تهران انقلاب آن زمان منتشر شده 1344، عبارتی را آورده. من عبارت را میخونم. صفحه چند گفتم؟ صفحه 89، اشتباه گفتم، صفحه 89. فصل ششم کتاب فروغیه، عنوانش هم هست اسکولاستیک. یه نکته دانشجویی را خدمت اساتید و حضار گرامی بگم، خیلی مهمه در فهم تجدد و در مرحله دوم فهم تجدد ایرانی، یعنی هم خود تجدد مدرنیته به عنوان یک رویداد در عالم، به عنوان یک وضع وجودی، به عنوان یک لایف استایل، سلام علیکم، هم برای فهم تجدد بومی، تجدد ایرانی. من خیلی تلاش کردم که نیان، تشریف نیان دیگه، خیلی نتونستم. زحمتش. بحثی رو داره تحت عنوان اسکولاستیک. ما معمولا طبق طبقه بندی مشهوری که از تاریخ فلسفه غرب هست، ما میگیم یه دوره یونان باستان، یونان و روم داریم، دوره کلاسیک داریم، یه دوره قرون وسطا، یه دوره جدید و یه دوره معاصر توی طبقه بندی تاریخ فلسفه. خیلی مهمه که ما از اینا چه تلقی داشته باشیم، یعنی مسیر را از یونان به معاصر یک همراه با یک سیر صعودی بدونیم، idea of progress، یا اینکه نه، شروع انحطاط بدونیم و از پایان صحبت کنیم، دیگه تمام شد، اگه چیزی هم داشت دیگه تمام شد، یا اینکه این مسیر را سینوسی ببینیم، یا اینکه لزوماً خطی اصلا نبینیم که بگیم در واقع این به جلو بوده. یا میدونید که قائلانی داره، کسانی که معتقدن ما هر قدم که اومدیم جلوتر اومدیم، کسانی که معتقدن یا رفته رفته از حقیقت دور افتادیم، کسانی که معتقدن به هر حال شاید در قرون وسطا یه فرود استراری داشتیم، البته استراری هزار ساله، ولی دوباره اوج گرفتیم. به هر حال مهمه که چی را مهم بدونیم، اخلاق مهم دانستن، ethics of importance، که کدوم مهمه، کجا مهمه، از کجا باید شروع کرد، از کجا باید شروع کرد، چقدر باید خواند و چقدر قابل در واقع بومی کردن هست در فروغ به یعنی در واقع ناخواسته با این سوال مواجه هست که من فروغی که از افق تمدنی فرهنگی مسلمان ایرانی دوره جدیدی که مواجه شده با غرب، با اون سابقه درخشان تمدنی و فکری و فرهنگی، وقتی مواجه میشم با غرب از کجای غرب آغاز کنم؟ اولا چرا غرب مهم است که یه سوال مقدم تره، و بعد حالا که غرب رو باش مواجه میشم از کجا شروع کنم؟ دکارت مهمه، افلاطون مهمه، قرون وسطا مهمه، دوره معاصر که البته به زحمت تا قرن 19 میاد، یعنی آخرین فیلسوفی که فروغی بحث میکنه با یه جمله، اون جلسه خوندم، با یه جمله ای هم از برکسون تمام میکنه و که به عرفان میرسه و اینها آخر کتاب. خب تا برکسون که آمده، فروغی مستظر هستید که میگه نه، دکارت مهمه، دکارت مهمه و اونقدر مهمه که کل تاریخ فلسفه غرب رو مقدمه فهم دکارت میدونه، و نه فقط برای اونها مهمه، برای آدرنس فرهنگی تمدنی ما، برای ما هم اگر بخوایم حرکتی کنیم مهمه. ولی در این تردیدی نداریم که اسکولاستیک بسیار نگاه فروغی منفیه، به تبع نگاهی که در دوره جدید بوده، به تبع نگاهی که مدرنیته به قرون وسطا داره، به تبع نگاهی که روشنگری و هگل داره، که من البته از اساتید شنیدم، خودم در هگل ندیدم، که هگل وقتی به قرون وسطا میرسه تعبیری به کار میبره که باید هرچه سریعتر، تعبیر جالبی هم هست، من این تعبیرش یادم نیست، باید بپریم عبور کنیم از این قرون وسطا با کفشای نمیدونم، من از آقای دکتر بهشتی شنیدم، حالا دوستان شاید خاطرشون از این جمله. فروغی در این بحث اسکولاستیک عبارتی داره که بذارید کنار اون نقل قولا و وارد متن فروغی بشیم. ملاحظه میفرمایید وقتی که توصیف میکنه دوره قرون وسطا را، دقت کنید، دوره قرون وسطا را میاد توضیح میده که چه اتفاقای افتاد، منتها منفی توصیف میکنه دیگه، قرون سیاه دیگه، درسته؟ قرون سیاه، دارک ایج. میگه که ملاحظه میفرمایید که در مشرق زمین و ممالک اسلامی هم از چندین قرن به این طرف جریان امور معارفی کاملا مانند اوضاع اسکولاستیک اروپا بوده است. ببینید چه مشابه سازی میکنه، میگه که در وضعیت فکری فرهنگی تمدنی ما هم از چندین قرن به این طرف وضعیتمون مشابه اوضاع اسکولاستیک قرون وسطای اروپا بوده. فقط به این اکتفا نمی کنه، با یه اعجاب این جمله بعد رو میگه، و این حالت، این تقلید از اسکولاستیک، بیشتر از این جهت شگفت آور است که شرع مقدس اسلام بنیاد احکام و کلیه امور را بر عقل گذاشته است. میگه خیلی عجیبه. حالا از مسیحی ها انتظار میرفت که این مسیر اسکولاستیک را طی کنن، اون بحث ایمان گرایی به معنای منفیش نه به معنای فلسفیش، حالت منفی که منم الان دارم پیشتاوری میکنم، اون نوع جریان ایمان گرایی که بوده در قرون وسطا که بعضی ها میگن منفیه. فروغی میگه که حالا از مسیحیت انتظار میرفت، با توجه به اینکه اصلا مسیحیت بحث تثلیث را داره، خیلی هم باج به عقل نمیده به این معنا، ولی در تمدن اسلامی، در فضای فکری فرهنگی ما، شرع مقدس اسلام بنیاد احکام و کلیه امور را بر عقل گذاشته. این عبارت بعد رو ببینید آقای دکتر، و تعلیمات هیچ حکیم و فیلسوفی را ضروری دین نشمرده است. همین یه جمله آقای فروغی که سال 1310 نوشته رو ما توی دهه‌ای، حتی تو دهه‌های بعد از انقلاب جدی نگرفتیم. من نمیخوام برگردونم به دوره خود فروغی، که تعلیمات شرع مقدس اسلام تعلیمات هیچ حکیم و فیلسوفی را ضروری دین نشمرده است. با این همه فضلای ما هم همان جمود و رکود اصحاب اسکولاستیک را داشتن و نتیجه یکسان بوده، و عجیبتر این که مردم کشور ما در علم و حکمت نسبت به اروپایان پیشقدم بودن. فروغی میگه ببینید، هم مبانی دینی ما این وضعیت را پرابلماتیک میکنه برای ما که روش فکر کنیم که خب چرا، به قول برنارد لوئیس این سوال مهیب رو مطرح میکنه که بالاخره what went wrong، کار از کجا خراب شد با این مبانی دینی. یکی ارجاع میده به مبانی دینی، میگه خب این که مبانی دینی شماست که اسلام بنیاد تعالیم رو بر عقل گذاشته و دو ارجاع میده به یک تجربه تاریخی، میگه شما خودتون صاحب این تمدن بودید، شما آموزگاران تجدد بودید، شما کسانی را داشتید که در اواخر قرون وسطا با افتخار آثارشون ترجمه میشد و میگفتن که اینا مدرنوس ها هستن. تعبیر مدرنوس لاتینی را در مورد تعالیم ابن رشد و غزالی و بعضن ابن سینا به کار میبردن. با افتخار راجر بیکن میگفت که ابن سینا امیر عرشبت که فلاسفه هست، سرور ما ابن سینا تعبیر میکنه. خب میگه خیلی عجیبه، ما هم به لحاظ مبانی دینیمون و نوع روایتی که از تعامل عقل و دین هست در تمدن اسلامی و هم به لحاظ سابقه تمدنیمون باید از شرایط امتناع اسکولاستیزم در فرهنگ خودمون صحبت میکردیم، در حالی که محقق شد. چرا؟ در حالی است که مردم کشور ما در علم و حکمت نسبت به اروپاییان پیش قدم بودن و مغربیان به واسطه معاشرت شرقیان سلام علیکم معرفت آموختند، ولیکن دقت کنید، ولیکن آنها به زودی بساط اسکولاستیک را برچیده وارد مراحل جدید شده، هفت شهر علم را گشتند و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. این مثلا در دو یک پاراگراف 7-8 مسئله مهم را مطرح میکنه که به خوبی نشون میده که در واقع بین سطور سیر حکمت باید دنبال چه گشت. علاوه بر این که خود متن خوندنیه و من با احترام به کسایی که تو حوزه تاریخ اندیشه جدید ایرانی کار میکنن بعید میدونم از اول تا آخر یه بار تحلیل محتوا کرده باشن. کسایی که تو تاریخ اندیشه جدید ایرانی صحبت میکنن میگن مترجم بوده، یه چیز کتابای دم دستش بوده و ترجمه کرده و آورده، در حالی که حدود 15 مورد تطبیق میده با فلاسفه مسلمان. فقط هم جوهر و عرض در عرض شود که مولا صدرا و فیلسوفان غربی نیست که الان شما سرچ کنید تو پایان نامه خیلی زیاد پیدا میشه. آخرم داد این جوهر و عرض در میاد که ما بالاخره به اندازه کافی مقایسه شدیم، یعنی یه برید سراغ این مسائل انزمامی تر، حد عیان و عرض دانسته گیرید ایرانیان، حد خود را دان. حالا به هر حال این فضا فضای فرو، حالا وارد متنش بشیم بعد از این همه مقدمه بعضن غیر مرتب. خب سیر حکمت رو می نویسه، من پله پله از نوشتم از متن خود سیر حکمت میریم جلو. من تو مقدمه نوشتم که این اولین کتاب هست که یه ایرانی در مورد اندیشه اروپایی به زبان فارسی می نویسه و آخرین کتاب تا الان که یک دوره تاریخ اندیشه اروپایی را به زبان فارسی روایت میکنه، تلاش میکنه به فهم فارسی زبانان فلسفه غربی بیاموزه. که اون جلسه قبل خاطرتون هست از هگل یه تعبیری را آوردم که هگل یه مکاتبه‌ای داره با یکی از معاصرانش که میگه من میخوام به فلسفه زبان آلمانی بیاموزم. من نقل قولش را آوردم. فروغی هم با استفاده از همون تعبیر داره تلاش میکنه که به زبان فارسی فلسفه بیاموزه و اصلا هم متفننانه نیست از باب تفنن. جالبه خود فروغی تو یادداشتاش، من یه جایی دیدم خیلی جالبه، یه پرانتزی باز کنم، این یادداشت‌های فروغی دو تا کتاب به اسم یادداشت‌های فروغی منتشر شد. یکی کتابیه که مرحوم ایرج افشار چاپ کرده که کتابخانه مجلس این کتابو منتشر کرده، یکی هم یادداشت‌های صلح پاریس هست، کنفرانس صلح پاریس که اخیراً منتشر شد فکر کنم سال 93، ولی اون یادداشت‌های اصلیش رو سال 91 ظاهراً کتابخانه مجلس، چرا من میگم ظاهراً، بذارید که به متنی که اینجا آوردم ارجاع بدم که دقیق تر باشه، در اونجا که کتابخانه مجلس منتشر کرده سال 91، بله در اونجا اشاره میکنه که من به فلسفه غرب و متون فلسفه غرب که میپردازم اوقات فراغت هم رو میپردازم، ولی اوقات فراغت با تفنن فرق داره، یعنی که من با فلسفه تفنن نمی کنم. به یک تعبیر که ارسطو در رساله سیاست داره، اتفاقا فراغت مقام فوق کاره به یک معنا، که اتفاقا در فراغت هست که فکرهای بزرگ و بنیادگذاری های فکری فرهنگی گذاشته میشه. در اونجا خب مفصل اشاره میکنه. خب اولین کتاب هست و اتفاقا آگاهانه هم نوشته شده، پروژه‌ای داشته فروغی، هرچند سیر حکمت تماماً پروژه نیست، آهسته آهسته تبدیل میشه به یک پروسه‌ای که راه را هموار میکنه برای مباحث بعدی. تا جایی که من جایش نوشتم که حتی منبع غرب‌شناسی بزرگان فلسفه اسلامی معاصرم آقای فروغی بوده، هم مرحوم شهید مطهری هم دیگرانی که از افق فلسفه اسلامی به فلسفه غرب پرداختن، منبع تقریبا اولشون یا یکی از منابع مهمشون فروغی بوده. در مثلا در اصول فلسفه جلد 2 چاپ 1377 انتشار صدرا صفحه 33 آقای مطهری بحث مفصلی را از سیر حکمت مطرح میکنه، بحث در باب ادراکات فطری دکارت و اینها میاد بحثش. فروغی در صفحه 6 مقدمه صریحا میگه که سیر حکمت را مقدمه برای فهم بهتر گفتار در روش دکارت قرار داد. گفتار در روش پانهادن در عالم تجدده که اسم کتاب دکارت دیگه، اسمش رو بخوایم تفسیر خودمون رو تحمیل کنیم بهش، گفتار در روش به کار بردن عقل توسعه است، عقل توسعه یافتگی، عقل مدرن. و الا گفتار در روش به کار بردن عقل به معنای اینکه همه انسان ها حیوان ناطقن نیست، اینجا عقل به معنای عقل مدرن است. گفتار در روش به کار بردن عقل مدرن. در مقدمه به این اشاره میکنه و نکته جالبی که میشه گفت، دیباچه هایی که فروغی بر این سه جلد نوشته، دیباچه به مقدماتی که نوشته، شما وقتی این سه جلد را کنار هم میذارید، مقدماتش را، به خوبی میتونید پروژه فکری فروغی را فهم کنید که آگاه هم هست، کاملا آگاهه. میگه من نخستین بار دارم به زبان فارسی این کار را میکنم، من نخستین بار میخوام درخت تجدد را در خاک فرهنگ ایرانی بکارم. و خیلی هم به اون تمثیل درخت دکارت که من اگر خاطر دوستان باشه از خود اصول فلسفه دکارت آوردم استناداتش رو تو جلسه قبل، که اون درخت فلسفه تریا فلسفی ریشه هاش متافیزیک بود، تنش طبیعیات و میوهاش طب و مکانیک و اخلاق، که میگفت مهمترین ثمره هم اخلاقه. و میدونید که اخلاق بعدها در جان استوارت میل همون علوم انسانی، اتیکال ساینس، علوم انسانیه، و به یک معنا غایت این درخت علوم انسانیه. و من توضیح دادم که چطور میشه فهمید که در واقع علوم انسانی میشه مهمترین ثمره این نهال، ولی در فهم تجدد ایرانی اتفاقا یک نقش بسیار فرعی، بلکه یک نقش حاشیه‌ای و بسیار کمرنگی پیدا میکنه در تجدد ایرانی. یعنی نه فقط ریشه و تن مخفول واقع میشه، بلکه از ثمرات به مکانیک و طب اکتفا میشه. اون هم در واقع خود شما حدیث مفصلش رو میتونید از این مجمل تاریخ تجدد ما بخونید. فروغی اتفاقا در جلد 2، در همین مقدمه جلد 2 صفحه 7 خیلی رفت و برگشت میکنه، میگه که من میدونم که ما یه سابقه فلسفی درخشانی در تمدن اسلامی داشتیم، من میدونم ابن سینایی هست، میدونم ملا صدرا هست، میدونم شیخ اشراقی هست، میدونم متکلمانی هستن. میدونید که آقای فروغی پیش مرحوم فاضل تونی که استاد خیلی از اساتید فلسفه اسلام معاصر بودن ابن سینا خونده، حتی با کمک مرحوم فاضل تونی یکی از رساله های ابن سینا رو ترجمه میکنه، فن سمای طبیعی ابن سینا رو ترجمه میکنه. آقای دکتر جهانگیری به ما میگفتن اگر میخواهید ترجمه متون فلسفی عربیتون خوب بشه، برید اینا تطبیق بدید با، یعنی ترجمه فروغی رو با متن عربی تطبیق بدید به عنوان یک کار. البته بعدن بحث شد توی یکی از مجلاتی که سال گذشته ویژه‌نامه‌ای برای فروغی زد، آقا استاد اکبر ثبوت به ادله گفتن این ترجمه فروغی نیست، مال خود مرحوم فاضل تونیه و این فقط به اصطلاح خودما تقریر درسایشون بوده. حالا مهم نیست، مهم اینه که آگاه بوده به ابن سینا، میدونه. و هشدار میده صریحا در همون صفحه 7 جلد 2 مقدمه جلد 2، میگه که حواستون باشه که من با علم به این که در فلسفه اسلامی هم تعالیم ارزشمندی هست، من آگاهانه از ورود به مباحث تطبیقی احتراز میکنم و وارد مباحث تطبیقی نمیشم، چون من میخوام فعلا ایرانیان رو با، سلام علیکم، ایرانیان رو با فلسفه اروپایی آشنا کنم. ببینید در صفحه 7 مقدمه که ایشون فروردین 1318 بر جلد 2 نوشتن، میگویند که در این کتاب در مقام رد و قبول، ببینید رد، قبول و انتقاد تحقیقات فیلسوفان، و یا مقایسه آنها با عقاید دانشمندان خودمان نبوده ایم که آن خود داستانی دراز و از گنجایش این کتاب بیرون است. در نظر ما میگه قدم اول اینه، لازم است که ابناء نوع ما، همین فرهنگ ایرانی، از عقاید فلسفی اروپایان آگاه شود و نیز کوشش ما این بوده است که آن تحقیقات را به بیان اختصاصی ایرانی درآوریم. بیان اختصاصی ایرانی. سوال: بیان اختصاصی ایرانی فلسفه جدید مختصاتش چیه؟ شرایطش چیه؟ امکاناتش چیه؟ محدودیتش چیه؟ خب پرسشیه که ما فکر کنم به صورت متمرکز بهش نپرداختیم، که اگر بخواد این بحث، این مقاصد الفلاسفه الغربیه به زبان به تعبیر فروغی، چه تعبیر قشنگه، بیان اختصاصی ایرانی در بیاد، چی میشه و امکانات و شرایط و محدودیتاش چیه؟ من بحث اولم که شاید مهمترین بحث فروغی هم هست و میخوام با اون نقل قولها پیوندش بدم، بحث متافلسفه فروغی است. چه تلقی و چه ایماج و چه تصویری فروغی از فلسفه داره؟ خب میدونید عنوان کتاب سیر فلسفه در اروپا نیست، عنوان کتاب سیر حکمت هست. خود این قابل تأمله که چرا اسم کتاب سیر حکمت هست. صرف یک مماشات با فرهنگ خودی بوده، یه جور به اصطلاح تقیه معرفتی فرهنگی که چون در تمدن اسلامی حکمت هست و ما حکیم داشتیم بگیم حکیم حکمت، به اصطلاح این یه تاکتیک موقتیه یا نه یک اعتقادیه که در کل بازخوانی فروغی ساری و جاریست. نه، این نه لغلغه زبان هست، نه کم آوردن واژه هاست و نه تعارف با فرهنگ ایرانی و نه یک تاکتیک موقتی. این از نوع نگاهیه که فروغی به حکمت داره و اگر این را متمرکز بشیم خیلی از مباحثی که فروغی داره، تقریبا میشه گفت که، من چرا گفتم خیلی، بعضی از مباحثی که فروغی داره میتونه روشن‌تر بشه، چون نشمردم چند تاش میتونه روشن‌تر بشه. من اینجا نوشتم که در باب وجه تسمیه کتاب که سیر حکمت، فروغی ضمن اشاره به تحول تاریخی فلسفه و سیر تاریخی جدا شدن علوم از فلسفه به تفکیکی می‌پردازد که به زحمت می‌توان نظیری برای آن در تاریخ فلسفه اسلامی و غرب پیدا کرد. این تفکیک رو بنده ادعا کردم که به زحمت می‌تونید تفکیک که فروغ میکنه را در تاریخ فلسفه اسلامی و غرب پیدا کنید، بین فلسفه و حکمت. البته خب تا اونجایی که من اطلاع دارم، کمتر مورخ فلسفه ای را میتوان سراغ گرفت که در شرح آراء فلاسفه غربی به ویژه فلاسفه دوران مدرن از حکمت استفاده کرده باشه. ما دیگه مثلا به دکارت و دکارت به بعد به زحمت میتونیم بگیم حکیم. حتی هایدگر که اینقدر ارج و قرب داره در عالم ایرانی، کسی بهش حکیم نمیگه، فیلسوف معاصر هست. به یک معنا خودش حتی عبور میکنه از فلسفه، از تفکر صحبت میکنه. در سنت اسلامی یه کار خیلی خوبی آقای دکتر مالک حسینی کردن. ایشون اصلا رساله دکتریشون در آلمان مفهوم حکمت بوده، اصلا همین کانسپت ویزدم، حکمت، منتها تطورش رو در سنت‌های فلسفی و کلامی و اینها دیدن. انتشارات هرمس چاپ کرده، من اینجا از اون کتاب استفاده کردم. در سنت اسلامی حکمت عمدتاً معادل صوفیای یونانیه، همون صوفیای یونانی را حکمت ترجمه کردن و مترجمان اولیه فیلسوفیای یونانی را به عشق به حکمت ترجمه کردن. جدای از ریشه لغوی حکمت که عمدتاً دارای بار معنایی ارزشی دینی و عملی پرکتیکال خاصی بوده و بازدارندگی عنصر معنای مهم آن است، در فلسفه های شرقی و همچنین سنت اسلامی و مسیحی قرون وسطایی، سنت اسلامی و مسیحی قرون وسطایی، فلسفه و حکمت همواره در هم تنیدن و حکیم به معنای فیلسوف امر معمولیه. ولی در فلسفه غرب از عصر مدرن به این سو، از دکارت به این طرف، دکارتی که شما آقای فروغی میگید که کل این ماجرا مقدمه است برای فهمش، اتفاقا او بود که منشأ این جدایی بود و شما اومدید این سیر را سیر حکمت نامیدید. فلسفه با مستقل شدن از الهیات در قرون وسطا دستشون در نمید، که کنیزک و خادمه الهیات بود مرز معنای مشخصی با حکمت پیدا میکنه و به همین دلیل مورخان فلسفه به ندرت به جنبه حکمی در فلسفه رغبت نشاندن. خب حالا از فروغی میپرسیم آقای فروغی حکمت یعنی چی؟ شما که میگی این کتاب سیر حکمته، ما حکمت معانی مختلفی داشته. فروغی در سیر حکمت این عبارت فروغی هست، میگوید که حکمت مجموعه تحقیقات، دقت کنید، مجموعه تحقیقات راجع به نفس انسان، فکر، حس، شعور و طبع او، چگونگی تحصیل علم، چگونگی تحصیل اصول و مبانی اخلاق، چگونگی عالم خلقت و مناسبات مخلوق با خالق. خب تلقی که اینجا از حکمت ارائه میده بیشتر تعریف به مسائل دیگه، به قول قدما، یعنی تعریفش از حکمت تعریف به مسائل هست. یعنی میگه اون حوزه معرفتی، اون اپیستمیک دیسیپلینی که رشته معرفتی که به نفس، به فکر، به حس، به شعور، به طبع، به چگونگی تحصیل علم، به چگونگی اخلاق چی و چی میپردازه. به نوعی میخواد بگه انسان شناسی، معرفت شناسی، اتیکس یا فلسفه اخلاق و مناسبات مخلوق با خالق که میاره دیگه میشه الهیات دیگه، یعنی مناسبات. پس ما الهیات رو داریم در تعریفش از حکمت، فلسفه اخلاق رو داریم، معرفت شناسی رو داریم، انسان شناسی که به معنای نفس شناسیه دیگه، انسان شناسی قدما بیشتر حول بحث علم و نفس فلسفیشون بوده. خب پس چیز عجیبی نیست، یعنی این تلقی که تلقی خیلی غریب و تازه نیست. بریم جلوتر ببینیم که منظورش از پس تعریفش از حکمت اینه. اما میگه این حکمت با فلسفه فرق داره. خیلی جالبه دستشون برمید. میگه این حکمت با فلسفه فرق داره. میگیم آقای فروغی فلسفه چیه؟ میگه فلسفه هر تحقیقی در امور عالم است که محقق در آن به نظر کلی و عمومی بنگرد و بر این مصالح دنیوی یا اخروی و مادی و معنوی عبرتی حاصل کند و نتیجه بگیرد. پس خلاصش این میشه که یک نوع پژوهش کلان جنرال و یونیورسال در باب عالم که از اون بشه عبرت مادی و معنوی به دست آورد. خب نمیدونم چقدر با من همراهی دارید که خیلی از این تعریف آبی برای بحث ما گرم نمیشه، یعنی خیلی تعیین کننده نیست. یه جورایی تعریف هایی که در مقدمه میاد نقش پروپوزال رو داره در طرح‌های پژوهشی ما، من فکر میکنم. یعنی از باب گذشتن از این مرحله است تا اتفاق مهمی بخواد بیفته. فکر میکنم فروغی علارغم شدت خودآگاهی در مقاصدی که در مقاصدش، دقت کنید دوستان رو این اگر نظر مخالفی دارید خواهش میکنم بعدن به من، فروغی علارغم شدت خودآگاهی نسبت به مقاصد فکری خودش از نوعی ضعف در خودآگاهی نسبت به مبانی خودش رنج میبره. یعنی مقاصد براش روشنه ولی مبانی براش مبهمه و چندان دغدغه مبانی رو هم نداره. یعنی تنقیح مناط کنه، ببینه از کجا حرکت میکنه، فلسفه‌ای که میگه به چه معناست. ببینید ما در فلسفه یاد گرفتیم که بی‌پروا الفاظ رو به کار نبریم. یعنی شاید یکی از تفاوت‌های دانشجو فلسفه با غیر دانشجویان فلسفه اینه که بقیه راحت الفاظ و مفاهیم رو به کار می‌برن. شاید، یعنی اون چیزی که تو تعالیم. ولی شما از تعریفی که فروغی از فلسفه و حکمت میده در این بحث متافلسفه فروغی به چندان چیزی نمیرسید الا این که به مبانی خودآگاهی نداره، به مبانی متافلسفه خودش. وقت شما نگاه کنید حجم انبوه کتابایی که تحت عنوان What is philosophy از 1960 به این طرف آمده و چقدر خودآگاهی ما شدت پیدا کرده. معمولا در گسست ها، در مواجهه ها، در خوردن به دیوار محال ها و نقیض هاست که تعریف فلسفه مهم میشه. دیلتا یه بحثی داره، خدا بیاموزتش که ما اینقدر ازش میتونیم استفاده کنیم.
درست
نه منظورم اینه که
اعتقادش فهم
کرد درسته، ولی انشالله ایشونا که خدا هدایت کنه اینجا هم نیستن از خودشون دفاع کنن، ولی در مورد خودم منم گاهی مرتکب میشم. ولی منظورم این بود که ما پروا داشته باشیم در مورد بکار. مثلا شما وقتی واژه سعادت رو به کار میبرید یه وقت در بله
باید
خب من اجازه دارم این نکته رو عرض کنم، شاید بتونه کمک کنه. نکته شما درسته، یعنی نمیشود قسم خورد که هر کس اومد ذیل این چتری که اسمش دانشجوی فلسفه است لزوماً دانشجوی فلسفه. درسته نکته شما، کمان که شامل حال خود بنده هم میشه، باید مواظب باشم که مرتکب اون نشم. منظور من اینه که انتظار میره. بله میدونید چرا منطقه حرفم چیه؟ ببینید بقیه مردم که نمیدونن انتا تعریف در مورد سعادت عموماً، ولی مردمانی هستن که حکیمن. اتفاقا یکی از تفاوت‌های حکمت و فلسفه که در حتی سنت‌های شرقی هم هست اینه که اون داستانی که در خود روایات ما هم هست، اون پیرزنی که معلم خداشناسی میشه در روایات ما، اتفاقا حکمت یه جاهایی میتونه که بدون سواد و بدون اینکه حتی شما مدرسه و مکتب رفته باشید. من منظورم این بود که در شرایط ایدئال انتظار میره که با توجه به غنای تعاریفی که هست، میدونه افلاطون چی گفته، ارسطو چی گفته، آگوستین چی گفته، دکارت، بله انتظار میره که تصویر شفاف و منقعی داشته باشه. بله نکته شما درسته، از تذکرتونم ممنونم. من منظورم اینه که انتظار میرفت که اونقدر که فروغی نسبت به مقاصد خودش، یعنی هدف خودش که اینجای کردن تجدده، نشاندن نهال تجدد در خاک فرهنگ ایرانیه، این خودآگاهی را انتظار میرفت که در مبانی و در واقع مبادی خودش هم که مهمترینش همین تفکیک فلسفه و حکمته، چون بعدن کار دستش میده. یعنی جلوتر که میاد، ببینید همه ما میدونیم دیگه، حکیم به معنایی که در سنت فلسفی هست بعد از دوره جدید شاید نمیدونم شاید ممتنع باشه پیدایش حکیمان، یعنی در فضای سکولاریزه، در فضایی که عقل مدرن غالب میشه، شاید خیلی نشود از حکیم سخن گفت، مگر این که بگیم اشتراک لفظیه، که اون وقت اشتراک لفظی ماجراش و احکامش متفاوت میشه. جالب است که من اینجا نوشتم، جالب است که به تعبیر منطقدانان اگر بخوایم با همین ملاکی که فروغی به دست داد، گفت فلسفه اینه، حکمت هم اینه، میگه ما اشکال نداره سلم نو بحث شما رو پذیرفتیم، اگر با همین ملاکی که به دست داده بریم به سراغ فصول مختلف کتاب، این 1000 صفحه شاید بیشتر، چون 3 جلد حدود هر کدوم 350 صفحه هست، تعریف او جامع اخیار و مانع اغیار نیست، یعنی نه همه حکیما رو میاره ذیل تعریف خودش از حکمت و نه همه فیلسوفا و فلسفه ها رو. این بحث صغروی ما با فروغی، بحث کبروی اون بحث چیز دیگه ایه، بحثی که آهسته آهسته میریم جلوتر. فروغی صریحا میگه که من ازم انتظار نداشته باشید همه فلاسفه رو نقل کنم، من فقط به ذکر حکمای بزرگ اکتفا کردم، بزرگترینشون هم دکارت. من اینجا یه مقداری فکر میکنم ارزش تمرکز داره که چرا دکارت بزرگترین حکیم فلسفه است تو این سیر حکمت، که نه سیر حکمت یه مسیری داشته، اون قله اون مقام. ببینید عبارتی را به کار میبره فروغی در کتابش که در مورد هیچ فیلسوف دیگه در کتابش به کار نبرده، تعبیر میکنه یعنی تایتل اصلی که خیلی بولد هم شده در جلد یک صفحه 170، من میخوام اگه بشه نشون بدم که چقدر توی حتی الفاظ هم سعی کرده که ببینید اینجا اواخر جلد یک مقام حقیقی دکارت بحث میکنه در باب مقام حقیقی دکارت، حق این است، صفحه 170 جلد فروغی میگه حق این است. میدونید که این کلمه رو ما کی به کار میبریم دیگه، یعنی جاهایی که دیگه میخوایم بگیم آقا این دیگه اگر اساره سیر من فروغی و تجربه زیستم و تطبیقی که بین تمدن اسلامی و غرب داشتم و بخوام اینجا خلاصه کنم، در مقام حقیقی دکارت خلاصه میکنم. حق این است که پس از جنبشی که یونانیان در علم و حکمت کردند و منتهی به تأسیسی شد که اصحاب سقراط مخصوصا افلاطون و ارسطو در فلسفه نمودند، نخستین انقلابی که در این تأسیس واقع شد آن است که دکارت به عمل آورده. پس میگه وقتی به این سیر حکمت نگاه میکنیم، یک انقلاب بنیادینی در یونان اتفاق میفته که ازش تعبیر میکنه به تأسیس. دقت کنید، تأسیس. میگه بعد از اون تأسیس که از 6 قبل از میلاد که پیش سقراطیان رو بحث میکنه بیایم تا دکارت، یعنی بیش از 1000 سال، بیشتر، قرن 17 6، یعنی نزدیک 2000 خورده ای سال. میگه بعد از اون، بعد از اون تأسیس دکارته که میاد و انقلاب میکنه. نخستین انقلابی که در این تأسیس واقع شده است آن است که دکارت به عمل آورده. عبارت بعدیش جالبه: و اصرار و تأکید ما به خاطر نشان کردن این امر، نه برای اظهار ارادت به دکارت و تجلیل اوست. چقدر خودآگاهه واقعا. یعنی شما مقایسه کنید با این ترجمه‌ای که از فلسفه غرب همین الان میشه، رورتی، گادامر، هابرماس، مثلا فلان، مترجم در مقام خودآگاهی نسبت به ترجمه‌ای که میکنه که آقا این نسبت این با فرهنگ ما چیست. من در مورد یکی از اساتید بزرگوار معاصر همین رو در یه مقاله‌ای اخیراً منتشر شد که ایشون واقعاً استادن در مقام انتقال اندیشه‌های فلسفه غرب، ولی این پرسش دانشجویی رو ازشون کردم تو مقاله حدود 30 صفحه، خدمت خودشونم فرستادم که ایشون گفتن شما منتشر کنید، ولی من سکوت میکنم. یعنی مثلا پاسخی حالا صلاح نیست بدم یا هرچی. سوال کردم از این استاد بزرگوار که خب این میراثی که مثلا شما، مثلا پست مدرنیسم، مثلا پدیدارشناسی، مثلا ارشد پراگماتیسم، مثلا هرمنوتیک، این چه نسبتی داره با خاک که شما درش رشد فکری فرهنگی کردید با این تجربه تمدنی؟ فروغی میگه که حواستون باشه، من برای ابراز ارادت و تجلیل از مقام علمی دکارت این دو ننوشتم. البته تجلیل بزرگان کاری پسندیده است، ولیکن اصل مقصود استفاده از وجود آنهاست. و اگر کسی خطابش به همون هم نوعان ایرانیه که تو مقدمه گفت، من اینا رو برای کسی نوشتم، کتابی برای همه کس ایرانی و هیچ کس تاریخی فرهنگی. و اگر کسی درست به مقام دکارت و انقلابی که او در علم آورده پی نبرد، معرفتش در فلسفه و علم ناقص خواهد بود. برای پی بردن به انقلاب دکارت باید دید علم و حکمت پیش از دکارت به چه پایه و چگونه بوده و پس از او در اروپا چگونه سیر کرده. پس فهمیدیم که چرا این کتاب رو برای مقدمه ای نوشته برای فهم دکارت، که بعد بحث درخت دکارت رو که مطرح میکنه میگه من اینجا اجازه بدید تمرکز کنم. تجدد ایرانی اگر میخواد آغاز بشه، ما نمیدونستیم که باید یه درخت رو هم جدی بگیریم در کنار سایر چیزهای دیگه، درخت دکارت رو جدی بگیرید. پیام فروغی اینه که این درخت تجدد. من فکر میکردم، با یکی از دوستانم مشورت میکردیم، ایشون هم داستان بود با من، نمیدونم چقدر میشه این را آقای دکتر مسلمان ارشاد کنید، آقای دکتر کریم یا دوستان دیگه، چقدر میشه اینو تحمیل کرد به استعاره و متافور درخت دکارت. دقت کنید، دکارت تلقی که از نسبت غرب و مبانیش و تنه اون درخت که طبیعته که منظورمون ساینس داره کاملا ارگانیکه، و تجدد ایرانی در بیشتر موارد تلقی‌های مکانیستی از تجدد داشته. همین الان بحث علوم انسانی رو ما مکانیستی تلقی می‌کنیم نسبتش رو با غرب، یعنی میگیم غرب یک مبانی انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی داشته، روش سوار کرده، ما بیایم اون مبانی رو باز کنیم، مبانی خودمون رو بچینیم روش، بچینیم. یک تلقی بسیار طاغوت زده. طاغوت به معنای استکبار سوژه است، نه به معنای تاغوت به مفهوم دینی که بنده در اون مقام نیستم. یعنی یک نگاهی که کاملا سوبژکتیو هست، به جای خدا نشسته سوژه، میخواد عالم رو به هم بزنه، تاریخ رو به هم بزنه، فرعونیت سوژه است، در حالی که فروغی آگاهانه یا ناآگاهانه چون باد تجربه زیسته قلبش خورده از استعاره های دکارت، چون تجربه زیسته قلب رو داره از تمثیل ارگانیکی استفاده میکنه که به نظر من سرنوشت تجدد ایرانی میتوانست متفاوت باشه اگر روایت های ارگانیک از تجدد غلبه میکرد بر روایت های مکانیستی. اون تلقی هم که اول از افلاطون نقل قول کردم و بعد به ملا صدرا رسیدم و بعد از مولانا، نگاه کنید که عالم ایرانی همزمان داره تو فضاها متافلسفه‌های مختلف تنفس میکنه، هنوز نرسیده به تنقیح منات خودش در باب ایماجی که از فلسفه داره. یعنی متافلسفه ما هنوز منقع نشده، در آمد و شد میان عالم افلاطونی، مولوی، ویتگنشتاینی و متجدد با تلقی مکانیستی هستیم. شاید برخی بگویند که تقدیر فرهنگی ما و حوالت ما این آمد و شد و دیالکتیک بین این روایت هاست، ولی شاید هم نپسندند و دعوت کنند افرادی به این که یه مقدار منقح تر در باب این سلف ایمیج ها و فیلسوفی ایمیج ها بیندیشیم. فروغی تلاش کرده به نظر من در مقطع 1310 که عرض کردم در مبادی کاملا ناخودآگاه ولی در مقاصد آگاهانه این پروژه را پیش ببره. شاید روزگار ما محتاج عالمانی باشه که توامان نسبت به این مبانی و مقاصد آگاهانه مواجهه خودشون با غرب را بالانس کنن و راهگشایی کنن. از توجهتون سپاسگزارم. دوستان این بحث را در کنار اون بحث بگذارن، شاید ترهات و تناقضات و تفاوتش کمتر باشه. از توجهتون سپاسگزارم.